بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 21 تیر 1404 جلسه 85 از دفتر اول مثنوی هستیم. خوشحالم واقعا توفیقی شده دوباره در محضر دوستان عزیز و همدل و همراه باشیم. خدا رو شکر با زنده ایم، میتونیم یه روز دیگه ای بشینیم سر سفره پربرکت مثنوی، سر سفره مولانا، و امیدوارم هر کی اندازه رزقش بتونه بهره ببره، بتونیم بهره های خوبی ببریم و به کار بگیریم، واقعا بگذریم از این آگاهی ها و دانایی هایی که بر میداریم و خیلی به کار نمیبریم، برسیم به اونجایی که آنچه از مثنوی و عرفان میخونیم رو در رفتار و کردار و گفتارمون ببینیم و تاثیرگذاریش رو متوجه بشیم. خب در جلسه 84 رسیدیم به بخشی که عنوانش از قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. اگر از گنجور متن رو دنبال می‌کنید، بخش 138 از دفتر اول مثنوی از این بخش طولانی، یک سری داستان‌ها رو جلسه، یه سری از ابیات رو جلسه 84 خوندیم، یه سری شو این جلسه می‌خونیم و بخشیش رو جلسه آینده می‌خونیم. خب در واقع داستان مرد و زن عرب که از فقر و فاقه یک کوزه آب بارون رو برداشتند رو رفتن به سراغ پادشاه به امید عطا و بخشش پادشاه و خلیفه تمام شده. یعنی در جلسه گذشته خوندیم که خلیفه با اینکه هیچ نیازی، سلام علیکم، هیچ نیازی به اون کوزه آب بارون نداشت، ولی در کمال مهربانی، در کمال بخشش، در کمال رحمت کوزه رو پذیرفت و کوزه خالی عرب رو پر از طلا کرد و با هدیه های دیگه عرب رو راهی خونش کرد. فقط یه اتفاقی در جریان داستان افتاد، این که گفت این بنده خدا از راه بیابونی و از راه خشکی آمده و برای اینکه راهش نزدیکتر بشه از راه آبی ببریدش خونه. خب مرد عرب از وسط بیابون اومده یه کوزه آب بارون برای خلیفه آورده، حالا نشوندنش توی کشتی، از دجله دارن میبرنش خونشون. دیگه شما خودتون بدونید که چه اتفاقی میفته در حال و هوای مردی که فکر میکرد پادشاه هم مثل خودشه، محتاج یه کوزه آب بارونه. از اینجا به بعد مولانا شروع میکنه و درس هایی که قراره ما از این داستان بگیریم رو بهمون میده. اولین اتفاق اینه که به شدت متعجب میشه از لطف آن شاه وهاب، این پادشاه بخشنده، که این آب دجله کنارشه ولی کوزه آب بارون من رو با کمال خوشرویی پذیرفت و تازه چقدر عطا و بخشش کرد. بعد شروع کرد گفتش که خب مولانا تازه شروع کرد درس ها رو به ما گفتن که کل عالم را سبودانه پسر. کل عالم یک سبوه، یک کوزه است، کوب و بد از علم و خوبی تا به سر. قطره ای از دجله خوبی اوست که نمی گنجد ز پری زیر پوست. گفت این عالم مثل کوزه است که از علم و خوبی خداوند سرشاره، فقط یه قطره از این دجله خداوند شده کل عالم هستی. ببین دقت کنید، کل عالم هستی، تازه یه قطره از دجله خوبی و علم و لطف خداونده. ماهایی که نشستیم اینجا و کل عالم رو خیلی با عظمت و با شکوه میپنداریم، مولانا تازه داره به ما میگه کل عالم یه قطره است، یه قطره. ببینید مولانا چی دیده که کل عالم در برابر علم و عظمت و شکوه خداوند براش یه قطره است. بعد یه قطره از خوبی خدا شده این کل عالم. بعد میاد مولانا وارد اون حدیث بسیار معروف کنتو کنزن مخفیا میشه. حدیث رو جلسه 84 کامل توضیح دادم که اصلا یکی از احادیث پایه و بیسی که در عرفان، که راه و روش عرفان یکی از پایه‌هاش همین حدیثه، بر مبنای همین حدیث پیش میره که خداوند فرمود در من یک گنج مخفی بودم، چون میخواستم شناخته بشم مخلوقات رو خلق کردم. بس هدف مخلوقات شناختن خداونده. بعد این رو توضیح دادم، بعد به همین بهانه جریان آفرینش یا تجلی یا خلق جهان رو توضیح دادم. جلسه 84 جزء جلسه های مهمه، اگر نشنیدید تا الان فرصت نشده حتما بشنوید، چه بسا لازم باشه دو سه بار بشنوید. یک نکته ای که بین فلاسفه و اهل عرفان خیلی سوال برانگیزه اینه که جهان مخلوق خداونده یا جهان تجلی خداونده. جهان رو خداوند خلق کرده، چطور که مثلا این لیوان رو، این خودکار رو، این گوشی تلفن رو یه خالقی خلق کرده، یا نه جهان تجلی خداونده. بعد این دوتا تفاوت‌هاشون رو، این که هر کدوم از این دیدگاه‌ها ما رو چطور به سمت خداشناسی می‌بره رو در جلسه 84 خدمتتون عرض کردم. و بعد از اون حالا گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک شاه سلطان اطلس پوش کرد، ور بدیدی شاخی از دجله خدا، آن سبو را او فنا کردی فنا. حالا گفت کل جهان یه قطره از دجله خداونده. اگر تو از همون یه قطره یه شاخه ای رو دیده بودی، یه لحظه ای رو دیده بودی، یک بخش کوچکی از تجلی خدا رو دیده بودی، دیگه اینقدر ادعا و غرور و خودپرستی برد نمیداشت و میزدی کوزه رو میشکندی. خب اگه اون مرد عرب بیابانی میدونست که پادشاه چقدر نعمت داره، چقدر ثروتمنده، چه دجله‌ای کنار رودخونه‌اش، حالا آیا این سبوی آب بارون رو برمیداشت ببره پیش پادشاه؟ نه، میزد اونو میشکند، میگفت پادشاه این همه خودش دارایی و نعمت داره. مولانا میاد پادشاه رو میکنه خدا و ما رو هم میکنه کسی که اون کوزه بغلشه. این کوزه اعمال و رفتار شکسته بستمون و این اعمال خیلی خرد و خمیرمون رو که هی ور میداریم میبریم به رخ خدا و به رخ این و اون میکشیم که ببین من چه کارایی کردم، ببین من چه آدم خوبی بودم، ببین چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، چقدر مثنوی خوندم، چقدر حافظ خوندم، چقدر این کارا رو کردم، اون کارو کردم، اون کارو کردم. و همه اینا رو میبریم پیش خدایی که سراسر نور و رحمته. و اگر آگاهی داشتیم از اون نور و رحمت هرگز این کار رو نمی کردیم. و من در جلسه 84 هم عرض کردم، نه اینکه این اعمال بد باشه انجام ندیم، با این اعمال غرور و خودپسندی ورمون نداره که داریم ها ببین داریم چه کارایی میکنیم. بعد مولانا هم میگه اگر شما حتی ذره‌ای و قطره‌ای از رحمت خداوند رو میدیدی، میزدی کوزه رو میشکوندی، یعنی میزدی خودت رو، نفست رو، اعمالت رو، خودپسندیت رو، غرورت رو میشکوندی. بعد یه اتفاقی میافتاد اون موقع، اگر به این درجه برسی به اون جایی که ببینی رحمت خداوند رو و پا بذاری رو خودت، رو نفست، رو خودپرستیت، یه اتفاقی میفته که مولانا گفت نی سبو پیدا در این حالت نه آب. میگه اون جاییه که این سبو با آب یکسان میشه. بعد من مثال دریا رو زدم، مثلا کوزه‌ای که توی دریا میشکنه، وقتی شما یک کوزه رو توی دریا بشکنی، آب کوزه با آب دریا یک نواخت میشه، دیگه نمیتونی آب دریا رو از آب کوزه تشخیص بدی. به این حالت در بین عرفا میگن جسمی که روح شده. و به همین مناسبت جسم متروح رو توضیح دادم تو جلسه 84 و گفتم که به اون مرحله برسی دیگه فاصله جسم و روح باقی نمیمونه و هر آن چیزی که روح براش امکان پذیره برای جسم هم امکان پذیره. و حتی عرض کردم برخی کراماتی که مشایخ دارن از همین الگو و از همین رفتار میاد، که مثلا میگن میتونه پرواز کنه، میتونه بر روی آب راه بره، حتی میتونه تیود عرض کنه و و چیزهای دیگه، برای زمانیه که جسم و روح یکی میشن. و به قول مولانا نی سبو پیدا در این حالت نه آب، دیگه آب از سبو قابل تشخیص نیست، یعنی جسم از روح قابل تشخیص نیست. خب مولانا هم میدونه که مطلب سخته، دشواره، عقل جزوی ما توانایی درک این مسئله رو نداره، چون ما همیشه جسم و روح رو دوتا جزء جداگانه میدونیم و یکی شدن این دوتا اصلا در عقل دنیایی و استدلالی ما نمی گنجه. و چون مولانا خودش میدونه میگه و الله اعلم به ثواب، خدا آگاه از اینجور چیزا. من و شما عقلمون زیاد قد نمیده، بلکه باید این مسیر رو بری بچشی بعد متوجه بشی. خب این توضیحی که برای ابیاتی که هفته پیش خوندیم تا بیت 17 از بخش 138 دفتر اول هستیم، بقیهش رو میخونیم امروز و امیدوارم که برسیم به یه جاهای خوبی. پس از بیت 17 به بعد رو خدمتتون میخونم. نی سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم به ثواب. چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شهبازت کنند. پر فکرت شد گلالود و گران، زان که گل خاری تو را گل شد چنان. نان گل است و گوش کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین. چون گرسنه می شوی سگ می شوی، تند و بد پیوند و بد رگ می شوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. آلت اشکار خود جو سگ مدان، کم ترک انداز سگ را استخوان. زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی صید و شکاری خوش دود. آن عرب را بینوایی می کشید، تا بدان درگاه و آن دولت رسید. در حکایت گفته ایم احسان شاه، در حق آن بینوای بی پناه. هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق، از دهانش می جهد در کوی عشق. گر بگوید فقه فرق راید همه، بوی فقه راید از آن خوش دمدمه. ور بگوید کفر دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. کف کج کج بحر کز بحر صدقی خواسته است، اصل صاف آن تیره را آراسته است. آن کفش را صافی و محقوق داد، همچو دشنام لب معشوق داد. گشته آن دشنام نامطلوب او، خوش ز بحر عارض محبوب او. گر بگوید کج نماید راستی، ای کجی که راست را آراستی. از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید ننان چون میمزی. گر بت زرین بیابد مؤمنی، کی حلد او را پی سجد افکنی. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. تا نماند بر ذهب شکل وسن، زان که صورت مانع است و راه زن. ذات زرش ذات ربانیت است، ذات زرش داد ربانیت است. نقش بت بر نقش نقد زر عاریت است. بهر کیکی تو کلیمی را مسوز، بهر کیکی تو گلیمی را مسوز. و صداع هر مگس مگذار روز. خب بریم ببینیم قراره چی بشه. خب حالا تا اینجا برگشتیم گفتیم اگه قرار جسم روح بشه، کوزه رو بزن بشکن. اصلا کل عرفان همینه دیگه، پا رو بذار رو خودت، یعنی بزن کوزه جسم و مادیات رو بشکن، با روح یکی میشی. خب چجوری؟ یعنی چی؟ من چجوری میتونم این رو برم؟ شما هم که فرمودی والله اعلم به ثواب، خدا درستیشو میدونه، خدا آگاهه. خب بس من چی؟ بس منو برای چی آوردی؟ ما الان اینجا 2000 بار 3000 بیت شعر خوندیم، تازه الان میگیم خب چیکار کنیم؟ مولانا میگه بیا چون در معنی زنی بازت کنند. در معنا رو بزنی. این بارها این موضوع رو ما داشتیم که مولانا ماده و معنا رو دو تا بعد مختلف جهان هستی، دو تا بعد وجود ما، دو تا بعد از جریان هستی میدونه و میگه برو در معنا رو بزن. ماها اغلب داریم در معنی ماده رو میزنیم، دائم در فکر خوردن و خوابیدن و بلند شدن و گشتن و چی بپوشم و چی کار بکنم و تمام تفکر ما از صبح که بیدار میشیم تا شب میخوریم میخوابیم برای چیه؟ واسه دنیای ماده است، برای جسمه، برای اینکه مثلا جسمم سالم باشه، چی بخورم، کجا برم، چی کار بکنم، مریضم کدوم دکتر برم. ما دائم در حال تلاشیم تا این جسممون و این مادهمون حالا یه سلامتی داشته باشه، بهش خوش بگذره، یه حالی بکنه، مثلا برم شهر بازی یه ذره کیف کنم، برم شمال آب و هواش بهتره، نمیدونم برم جنوب یه حبوم آفتابی بگیرم. ما دائم در حال چالش در دنیای ماده هستیم. دنیای معنا دنیای رها شده زندگی ماه و اغلب اصلا بهش نمیپردازیم. حتی اگر به نگاه خودمون، به ظن خودمون گاهی به عالم معنا میپردازیم، برای اینی که عالم مادهمون اوضاعمون بهتر بشه. بعد میگیم ببین من این کار رو میکنم تا اینجا اوضاع بهتر بشه. مثلا من میام، مثلا میرم چونم نماز میخونم، عوضش وقتی روحم آروم میشه شب راحت میخوابم. من میرم کار بدی نمی کنم، وجدانم آسوده باشه، چرا زندگیم روال عادی خودش رو میدونی که هر چی بزنی همونم میخوری، برای اینکه نخورم خب نمیزنم. یه بخشی هم که ما به عالم معنا میپردازیم برای اینکه عالم مادهمون رو سامان بدیم. مولانا میگه تو کلن باید در معنا رو بزنی، در ماده رو رها کنی، در دنیای جسم رو رها کنی، بعد در معنا رو که بزنی در برات باز میشه. بعد اون وقت دیگه لازم نیست بیای بشینی اینجا مثنوی بخونی، بعد بفهمی من دارم برات از عالم معنا توضیح میدم، بعدم هی بگی ای بابا اینا که همش الکیه، چی میگه من که نیفهمم، چی اصلا مولانا توی عالمی بوده واسه خودشا، اینا چیه دیگه؟ چرا مولانا؟ خودت باید بری در رو بزنی. این از اون حلوای تنتنانی ترترانی حالا باید خودت بخوری تا بفهمی چیه. هر چقدر از مولانا بشنو، از این بشنو، از نمیدونم عطار بشنو، از ثنایی بشنو، هیچ کدوم فایده ای نداره. برو خودت درو بزن و بهت قولم میدم درو بازم میکنن. و چون میگه باز، یاد پرنده بازم میفته. باز به معنای در رو باز کردن. پرنده باز همون از خانواده پرنده های گیاهخواره که در عرفان اتفاقا نماد کسیه که خیلی بالا بالاها میپره. گنجشک و کلاغ کجا میپرن؟ پایین میپرن. ولی باز همیشه بالا میپره. شما باز رو تو کوچه خیابون نمیبینی، چون بالا بالاها میپره. و چون بالا بالاها میپره به اون تعالی رسیده، در عرفان نماد کسیه که بالا میخواد بپره، خیلی دمپره پایینیا نمیشه. بعد میگه پر فکرت زد که شهبازت کنن. فکرت همون فکر و اندیشه خودمونه، ولی توی متنی مثل مثنوی فکر و اندیشه های الهی و معنوی و عرفانیه، نه حالا هر فکر و خیالی. حالا مثلا من بشینم اینجا به هر چی امکان داره فکر کنم، اینا نمیشه فکرت، اون فکر متعالی، اون فکر الهی میشه فکرت. بعد پر فکرت زن یعنی با بال اندیشه بال بزن تا شهباز بشی. تازه بین همه بازهایی که بالا میپرن تو میشی شاهشون. میدونی که هر کسی یه شاهی هم داره دیگه، یعنی شما تو هر دسته‌ای بری بالاخره یه شاهی، کلید هم باشی شاه کلید هست، باز هم باشی بالاخره یه شاهی هست که از بقیه بالاتره. میگه حالا با اون اندیشه عرفانی اگه جلو بری شهباز میشی، میشی اون پرنده پرقدرت. خب حالا ما چرا، خب من الان سامعه شکری رو میگم واسه با بقیه هم کار نکنم، چرا نمیتونم پر فکرت رو بالو پر بدم و برسم به اون مراتب بالا؟ مولانا تو بیت بعد پاسخ میده، پر فکرت شد گلالود و گران، زان که گل خاری تو را گل شد چنان. ببین وقتی باله پرنده گلی باشه سنگینه، نمیتونه پرواز کنه. حتی مثلا این پرنده هایی که تو آب هم شنا میکنن مثل مرغابی، لک لک، از این گونه، یه بدنشون یه چربی ترشح میکنه که آب هم شما روش بریزید دیدید اینطوری سر میخوره میاد پایین، چون اگر بالش خیس باشه نمیتونه پرواز کنه. میگه حالا تو پر اندیشه و تفکر معنوی گلی شده، گران یعنی سنگین، سنگین شده، میخوای بال بزنی ولی نمیتونی، انگار پروبالت بسته است. حالا گل چیه؟ گل رو توی بیت بعد معنی کرده، گل همین دنیای مادیه. ما انقدر دست و پا زدیم تو دنیای مادی، پرامون گلی شده، سنگین شده، میخوایم بپریم ولی نمیتونیم، زان که گلخاری. حالا گلخاری هم مثل اینکه یه نوع بیماری هم بوده در گذشته، حالا الان هم شاید باشه. مولانا چند جا تو مثنوی و تو غزلیات بهش اشاره کرده، نشون میده اطرافش یه همچی آدمی بوده. حالا الان میگن به خاطر فقر آهنه، نمیدونم به خاطر بعضی زنان باردار ویار گل و خاک میگیرن میخورن، حالا به هر حال. ولی در مثنوی گلخاری نماد انجام کاریه که در شأن و شخصیت تو نیست و تو نباید اون کار رو انجام بدی، تو نباید گل بخوری. آخه لامصب، تو قرار شهباز بشی، شهباز که قضاش هر صید مختصری نیست. حافظ چی میگه؟ که در پی هر صید مختصر نرود. تویی که یه شهبازی که نباید دنبال هر صیدی بری. گلخواری در مثنوی یعنی همین، یعنی خودت رو به سطح پایین قناعت کردی و راضی کردی و دنبال بالا بالاها نیستی و همین دنیا یه آلونکی تو این دنیا هست و سرم و تخت روی چی میگن بالش میذارم و میخوام، کافیه برای من دیگه، چی میخوام؟ یه آب باریکه ای میاد و میره، این سرم هم میذارم رانش، بدهکار خلق الله هم نیستم خدا رو شکر. این تازه عادی ترین بخش زندگی عادیه. ولی انسان قراره به یه معراجی بره، به یه تعالی بره. تا وقتی گلخاری میکنی این میسر نیست و بال و پرت گلیه. خب میگه نان گل است و گوش کمتر خور از این. ببین این وس این اینطوریه، گل چیه؟ تو بیت بالا میگه گل ما چیه؟ اینطوری باید بچینی اجزای جمله رو. گل نان و گوشت است، کمتر از او بخور. گل ما چیه؟ خوردنه. این که دائم در حال اینیم که اصلا کلا فکرمون همش اینه که صبح بیدار میشیم، صبحونه، نهار، شام. اصلا یه بخشی از ذهن ما مخصوصا خانوم ها که مسئولیت خانواده هم دارن، کل شاید مثلا بگم واقعا یه خانم خانه‌دار 50% ذهنش همینه که صبحونه، نهار، شام شکم خلق الله رو چجوری سیر کنه. دوباره میخوابه بیدار میشه، دوباره همین. میگه همین گوشت و نان مثل گل توه. خب یه نکته اینجا هست، یکی این که اول مولانا برگشت گفت شأن تو گلخاری نیست، تو باید بالاتر بپری تا شهباز بشی. دوم مولانا معتقده که برای رسیدن به عالم معنا که میگه در معنا رو بزن، باید پا بذاری رو عالم ماده و همون چیزیه که در عرفان بهش میگن ریاضت. و در ریاضت مهمترینش نخوردنه. مهمترین بخش ریاضت در تفکر مولانا هم همینطور بوده، اینی که مثلا مولانا رو توی هم مناقب العارفین اومده هم جاهای دیگه ذکر شده، دائم الصلات بوده، یعنی اغلب روزها رو روزه میگرفته، روزه های ممتد پشت سر هم مثلا چندین سال مولانا روزه بوده، به قدری که هنگام وفاتش در مناقب العارفین اومده پسرش میاد بالا سرش میگه حالا اینقدر نون خشک بخور حداقل، یا یه ذره جون بگیری، اینقدر مریض شدی، اینقدر ضعیف شدی. گفته من در جاییم که دیگه جسم مادی به کارم نمیاد، حالا این جسمم هم جون بگیره، فایدهش چیه؟ و در نهایت اتفاقا طبق گفته پسرش اون نون هم در لحظه‌های آخر نمیخوره. این ریاضت رو مولانا میخواد ازش حرف بزنه، مصداق یکی از مصادیق اینه که ترک دنیا کردن همین خوردن و خوابیدنه. بعد میاد براش مثال میزنه، نان و گوشت مثل گله کمتر بخور تا نمانی همچو گل اندر زمین. مثل چی تو گل گیر میکنی؟ همون، مثل همون توی گل گیر نکنی. البته یه نکته ای داره، یه نکته ای داره که اینو مولانا جاهای دیگه هم گفته، واسه طبق یه قانون عرفانی آن ارزی که میورزی، یعنی ارزش تو به همون چیزیه که بهش فکر میکنی، در مسیرش داری قدم میذاری. یا مثلا بنده آنی که در بند آنی. تو ببین، میخوای ببینید کلن چی کاره ای، خودتو بسنجی صبح تا شب تو یه روز، اصلا نبگو یه هفته، یه هفته تو بررسی کن ببین از صبح که بیدار میشی تا شب دنبال چیایی. تو اون میشه ارزش تو، ارزش تو. اگه دنبال پولی، اگه دنبال علمی، اگه دنبال نمیدونم جسمتی، اگه دنبال ورزشی، اگه دنبال مطالعه‌ای، اگه دنبال نمیدونم کمک به دیگرانی، اگه دنبال معنویتی، دنبال هر چی هستی تو اونی. حالا اگر گل بخوری میشی گل، و گل امکان بلند شدن از زمین رو نداره، میگه همچو گل اندر زمین. بعد یه مثال جالبی میزنه، میگه بدترین آفت گرسنگی یا پرخوری بگیم میدونید چیه؟ چون گرسنه میشوی سگ میشوی. این قشنگ خیلی بارزه، هممون میشناسیم. آدم که گرسنه میشه، یعنی 80% آدم وقتی گرسنه‌شون میشه بد اخلاق میشن، داد میزنن. حالا الان بگم آقایون، همه میگن چرا گفتی آقایون، ولی واقعا در آقایون بیشتره، چون خانم‌ها صبرشون نسبت به درد و مصیبت بیشتره. اینم وابسته به اینه که خانم‌ها مثلا طی قرن‌ها بهشون در ذهنشون گنجوندن که تو باردار خواهی شد، زندگی سختی خواهی داشت، نمیدونم زایمان خواهی کرد، بعد اصلا خودشون مسئولیت پخت و پز غذاها رو دارن و خیلی چیزای دیگه. حالا بگذاریم. خب این مثال رو مولانا میزنه، وقتی گرسنه میشی بد اخلاق میشی، سگ میشی، وقتی هم که سیر شدی دیگه نمیتونی تکون بخوری. یعنی این دیگه یه آفتیه که غذا خوردن و پرخوری داره. ببین، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پاچ و دیواری شدی. وقتی گرسنه ای که مثل اخلاق سگیت، مولانا میگه ببخشید، میپری به این و اون، تند میشی، بد اخلاق میشی، بد پیوند. پیوند یعنی ارتباط، بد پیوند یعنی کسی که در ارتباط با دیگران خلقش بده. آدم با خودش که دعوا نداره که. مثلا یه نفر، مثلا به آدم گرسنه بگی بلند شو بیا اینجا بشین، خب نشستم دیگه حالا همینجا، ولی با خودش هم تهش نهایت تو دلش داره غر میزنه دیگه. بعد پیوند همینه. بعد رگ هم، رگ میدونید که هم اون غیرت رو میگن هم عصبی رو میگن. بعد رگ یعنی عصبانی، بعد رگ به معنای بد غیرت هم هست، دیدی میگن رگ غیرتش زده بیرون. این هر دو معنی رو اینجا میده. در نهایت یعنی بد اخلاق میشی وقتی گرسنه میشی، ولی سیر هم که میشی دیگه مثل یه مرده، نای تکون خوردن نداری. وقتی زیاد غذا بخوری، مثلا بهش میگی مثلا بلند شو بریم پیاده روی، اینقدر خوردم نمیتونم تکون بخورم. این همینه، میگه مثل یه مرده میشی که دیگه بی خبر بی پاچ و دیواری شدی. با دیوار هیچ فرقی نداره. قرائتی میگفت بعد افطار همه چی میشه خورد غیر از تکون. بعد افطار که گفتن همه چی میتونی بخوری، فقط تکون دیگه نمیتونی. این همینه، این همینیه که مثل مردار میشی. خب ببینید، غذا خوردن پرخوری اینطوریه. وقتی تو زیاد میخوری، اتفاقا این صفت برای آدمهای پرخوره، چون وقتی هم میخواد غذا بخوره انقدر میخوره که نمیتونه تکون بخوره. وقتی هم که غذا نمیخوره، چون عادت کرده به پرخوری، فوری بدنش عکس العمل نشون میده. و خیلی جالبه ها، در همه ادیان، همه مسلک ها، مذاهب، از اون شرق دور گرفته تا ادیان غربی، پرخوری رو نکوهش کردن. یعنی اصلا ببین، حالا اصلا شما اسلام رو بذار کنار، در دین بودایی ها، در ژاپنی ها، در ادیان غربی، عیسی، موسی، همه جا. اصلا حتی مثلا یه نفر میاد یه دین برای خودش، حالا نمیشه اسمشو گذاشت دین، یک راه و روش زندگی ایجاد میکنه، میگه آقا من یه تجربه هایی کسب کردم، روش زندگی بهتر زندگی کردم، حتما یکیش کم خوردن و متعادل خوردن حداقل. میخوام بگم اصلا یه چیز جهانیه، یه چیز فرادینی محسوب میشه. حالا مولانا میگه میخوری عین سگ میشه اخلاقت، نمیخوری مردار میشی. بین این دوتا رفتار متناقض، حالا تو میخوای راه خدا رو بری بپیمایی؟ بشین بابا، چون دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. حالا یه دم که مرداری، یه دم هم سگی، میخوای وسطش مثل شیرم بری مثلا پله های ترقی و تعالی رو طی کنی؟ بشین بابا، بشین همین سریالت رو نگاه کن. این همینه. در خوش تگ، تگ تگ یعنی دویدن، دیگه نمیتونی مثل شیر بدوی. شیر هم نماد دقیقا همون شهباز دو سه تا بیت قبله کسی که میره و به یه مراتب بالای عرفانی میرسه. شیر رو مولانا خیلی دوست داشته. مولانا خر، سگ و شیر سه تا حیوانیه که به شدت در مثنوی ازش استفاده کرده و کاربرد میدید که این سه تا رو خیلی خیلی زیاد به کار برده. مثلا چیه اون شیر خدا و رستم دستان و آرزوس؟ شیر از نمادهای خیلی خوبه دیگه، از برو شیر درنده باش، شیر باید باشی، همچی خیلی مردانه، نماد انسان کامله. تگم گرد کردم دویدنه، میگه خب در این حالت نمیتونی به سمت خدا بروی، بس چیکار کنیم؟ آلت اشکار خود جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان، زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی صید و شکاری خوش رود. این دو تا بیت یه نکته ای داره، یه نکته ای که در قدیم، خب سگ کاربردهای مختلفی در دنیای قدیم داشته، الان هم داره. مثلا سگ گله بوده، سگ شکار بوده، سگ نگهبان بوده. بعد معتقد بودن به سگ شکاری نباید زیاد غذا بدی، همیشه یه ذره گرسنه بمونه تا بهش دستور بدی برو اون شکارو وردا بیاد بره بیاره. چون سگ سیر باشه از جاش تکون نمیخوره و فرمان برداری نمیکنه. حالا اینجا هم میگه آلت اشکار، آلت یعنی ابزار، اشکار هم که همین شکاره، یعنی جسم، نماد جسمه. میگه این ابزار تو، این جسم تو آلت شکار، ابزار شکار دنیای معناه. اصلا بیتو با چی شروع کردیم این جلسه؟ در معنا رو داریم میزنیم دیگه. میگه مثل سگ بدون، جز سگ مداد، کمترک انداز سگ را استخوان. میگه غذا کم بهش بده، گرسنه نگهش دار. چرا؟ زان که سگ چون سیر شد سرکش شود. وقتی سگ سیر باشه دیگه حرف صاحبشو گوش نمی کنه. کی سوی صید و شکاری خوش دود، اون وقت تو بهش بگی بدو برو اون مثلا شکارو بیار، دیگه نمیره بدوه. یاده چیز افتادم، میدونم ناصرالدین شاه گفته بود، کی گفته بود؟ مردم رو گرسنه و بی سواد نگه دارید تا ازتون پیروی کنن، ازتون تبعیت کنن. اگر میخوای مردم مثلا سر به زیر و پیرو تابع باشن، مردم رو گرسنه و بی سواد نگه دار. خب بس چی شد؟ بس ما یه شیر درون داریم که باید اینو فعال کنیم. همون مولانا هم گفت این خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای. ما یه شیر درون داریم، باید این رو فعال کنیم که بره برسه به اون مراتب متعالی. چیکار باید بکنیم؟ یکی از راهکارهای مولانا کمتر خوردنه، کمتر خوردن و بیشتر تحمل کردن. واقعا این رو جدی عرض میکنم، این داد ما هممون تجربه کردیم، آدم هایی که رنج های بیشتری کشیدن از نظر رشد روحی روانی و به قول شما استقامت بالاترن. آدم های نازک، بچه های الان رو نگاه کنید، همه یکی یه دونه نازک نارنجی، هرچی میخواد در اختیارشه، کمتر تحملی نسبت به مصائب و مشکلات نداره. حالا هم که درست اینجا گرمه، همه اینا رو گفتم که بگم بیشتر تحمل کنید. اینا امتحان های الهیه که باعث میشه که ما نسبت به سختی هایی که قراره بکشیم در آینده، که کم هم نیست اتفاقا، کمی تحمله بود بیشتر بشه. خب حالا این بعد از این که میگه به این سگ کمتر استخون بده، یعنی به جسمت، به دنیای مادیت، به نفست، بعد میگه آن عرب را بینوایی میکشید تا بدان درگاه و آن دولت بدید یا رسید. میگه خب عربه چی باعث شد بلنشه بره درگاه پادشاه؟ فقر بود، بینوا بود، بیچاره بود، از رو شکم سیری نرفته بود که. بنده خدا چیزی نداشت، مثل همون سگی که گرسنه نگهش میداری دنبال شکار میدوه. میگه اینم بینوا بود. بعد مولانا دیگه حالا هواش عوض میشه، در حکایت گفته ایم احسان شاه، در حق آن بینوای بی پناه، هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق، از جهانش میجهد در کویش. گر بگوید فقر، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه، ور بگوید کفر دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین، گفت کف کش که از بحر صدقی خواسته است، اصل صافان تیره را آراسته است. دیگه اصلا غزل میشه دیگه، مولانا از اون درس ها میاد بیرون و یه نکته میگه، گفت ما داشتیم در مورد احسان پادشاه حکایت میکردیم و اون بینوا و بیپناهی که اومد در درگاه پادشاه، ولی حرف ببین کجاها رفت، به کجاها رسیدی. و بیاد یه نکته میگه، میگه مرد عاشق هر حرفی بزنه بوی عشق از دهانش میاد بیرون. من مثل یه مرد عاشقیم که هر حرفی بزنم شما طعم عشق رو، بوی عشق رو از حرفای من میچشید. من اومده بودم یه حکایت پادشاه و مرد فقیر رو بگم و از خدمتتون مرخص بشم، ولی 600-700 بیته که داریم ادامه میدیم و نکته های مختلفی رو میگیم. خب یه نکته خیلی خیلی مهم توی این چند تا بیتی که خواهیم خوند هست اینه که آدم ها شخصیتشون، اون ذاتشون، اون هویتشون هر چی باشه، به هر حال در رفتار و کردار و گفتار بیرونیشون یه جور اونو بروز میدن. هر چقدر هم سعی بکنن که خیشتنداری کنن و اون کارو نکنن یا ریاکاری کنن، خودشون رو جور دیگه ای نشون بدن که نیستن، ولی در نهایت اون هویت و ذاتشون رو نمیتونن مخفی کنن و نمایان میکنن. مولانا تو چند تا بیت این رو با مثالهای مختلف میگه و مثالهایی که مربوط به عرفانه. یه نکته مهم داره اینجا، مولانا خودش رو عاشق میدونه و بارها گفتیم عرفان با عشق به خداوند آغاز میشه و عشق با خداوند نخواستن خیشتن آغاز میشه. و چون داشت میگفت رو سگ نفس پا بذار و اون رو نخوا و برو عاشق متعالی اون عالم معنا و اون خدای عز و جل بشو، به خاطر همین یاد عشق افتاد. میگه مرد عاشق بوی عشق میده، از دهانش میجهد در کوی عشق. میاد حکایت خلیفه بگه بوی عشق میگه، بیاد هر چی بگه بوی عشق بوده. بقیه آدم ها میدن، مثلا یه نفر اهل پوله، دنبال پوله، شما میشینه مثلا توی مهمونی خانوادگی همش درباره این صحبت میکنه، این ماشین رو چند خریدم، این خونه رو چند خریدم، اینو فروختم به این، چجوری این کار کردم، چجوری اون کار کردم. یه نفری مثلا اهل همین مثنوی مولاناست، میاد یه جا صحبت بکنه، میبینید داره نکته هایی رو از مثنوی میگه. یه نفر اهل مطالعه است، یه نفر اهل آشپزیه. مثلا من با یه فامیلی داشتیم، آشپز یه مؤسسه بود، قشنگ تا غذا رو میخورد، زن داداش این نمکش یه ذره کمه یا نمک رو دیر زدی، هنوز طعمش نشسته. خیلی تخصصی در مورد غذا نظر میداد. یه نفر خیاط در مورد لباس. هر کسی در درونش و هویتش هر چیزی باشه، در نهایت تو رفتار و کردارش هم مشخص میشه. هر کاری میکنه، اول اهل تفریح، اهل گردش، اهل مسافرت، اهل هر چیه. حالا مولانا میگه من مرد عشقم و بوی عشق میاد، هر چی هم بگم، هر داستانی هم بگم، بالاخره یه جوری وصلش میکنم به عشق. حالا میگه گر بگوید فقر، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. جریان فقر یه مقدار یه ذره عجیب غریبه توی دنیای عرفان. خب فقر، خود فقر یعنی فهم عمیق، تفقه یعنی در غور چیزی رفتن. فقه فهم عمیق به احکام شرعی و به اینکه مثلا با ادله و اثبات بیای احکام شرعی رو از آیات قرآن یا مثلا اون منبع بکشی بیرون، این میشه فقه. حالا میگه اگر کسی عارف عاشق باشه، حتی بیاد از احکام فقهی بخواد حرف بزنه. احکام فقها در طول تاریخ خیلی میانه خوشی با عارفان نداشتن. چرا؟ چون عارفان راهکارهایی داشتن، حرفایی میزدن که با احکام دین و با احکام فقهی یه جاهایی اصلا سازگار نبود. نمونش مثلا بردار کردن حلاج اثر همین فقها، یعنی این تسلط فقها بر جامعه بوده. و خیلی وقتا اصلا این که عرفا رفتن در یه گوشه هایی تو خانقاه ها و از اون دیگه بیرون نمی اومدن، به خاطر اینکه شهر دست فقیهان بود، دست فقیهان تسلط داشتن بر حاکمان شهر. یه جاهای عرفا رو میکردن تو پستو، یه جاهای حاکم میومد اتفاقا خودش یه صوفی بود، خودش اهل عرفان بود، به اهل خانقاه یه ذره بالو پر میداد. یادتون بیاد دیگه، یه جاهایی مثلا خانقاه ها رو گل گرفتن، کلی آدم کشتن، کلی اعدام کردن، کلی اصلا اومدن لباس ها رو از تن کشیدن بیرون. این همین مربوط به همین اواخر مثلا 100 سال 200 سال گذشته که خیلی از تاریخش دور نشدیم. به خاطر این فقه و عرفان یه جاهایی خیلی با هم خوب نبودن، هر جن یه جاهایی به هم دیگه منطبقن. حالا اینجا هم میگه حتی یه آدم عاشق میاد در مورد فقه صحبت کنه. یه عارف وقتی میخواد فقه صحبت کنه میشه رساله قشیریه، میشه کتابهای قشیری که چقدر مثلا قرآن رو تفسیر عارفانه کرده، میشه مثلا کتاب‌های غزالی. غزالی میاد توی کتاباش در مورد همین مثلا احکام نماز، روزه، زکات، حج صحبت میکنه، ولی یه تفسیر عارفانه و عاشقانه از این احکام، نه تفسیر فقهی. به خاطر این میگه گر بگوید فقه، فقر آید همه بوی، فقر آید از آن خوش دمدمه. فقرم که همون نخواستن و پا گذاشتن روی دنیای مادیه که کار عارفه. خوش دمدمه هم به معنای خوش صحبته، هم خوش آوازه، در حالت خوب و خوش و خرم. ور بگوید کفر دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. میگه حتی اگر یه چیزی بگه که در نگاه عرفا کفر باشه، اون کفر نیست، یقین خالصه. این بیت اشاره داره به شط. شط یا در زبان عرفا ش ته دستدار هی حوله. در لغت شط به معنای حرکت کن. خیلی عذرخواهی میکنم، مثلا همین که به خر مثلا میگه هوش، مثلا وایسا، چاش برو، یه آواء در زبان عربی به معنای حرکت. مثلا به بزی، بزغاله‌ای میخوام بگم حرکت کن، میگه شد 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 اینطوری. همین دقیقا معادل همینایی که ما توی فارسی به کار میبریم. آواء به معنای کلمه است، به معنای حرکته. ولی در زبان عرفا شد یعنی آن کلامی که از عرفا میاد وقتی که به وجد رسیدن، به وصال رسیدن. و اصلا جالبه که این کلمات کاملا ناخودآگاهه. مثالش تو دنیای ما اینه که مثلا شما واقعا سورپرایز میشی از دیدن کسی، از یه خبر خوبی، از یه چیزی که اصلا 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 توقعشو نداشتی. اون موقع یه حرفایی میزنی که در مواقع عادی اون حرفا رو نمیزدی. عارف وقتی به اون درجه میرسه یه حرفایی میزنه که در مواقع عادی نمیزنه. در دفتر چهارم مولانا خیلی مفصل در مورد شط صحبت کرده و اون مثال بایزید بسطامی و اون شط معروف سبحانی ما اعظم شأنی بایزید بسطامی رو مفصل آورده. انشالله عمری باشه و توفیق باشه اونجا خیلی مفصل در موردش صحبت میکنیم. ولی چند تا چیز رو بدونید، فقها شطحیات رو در عرفا کفر میدونستن و میبینید که مثلا انالحق حلاج هم از همین دست کلماته. حلاج به یه مرتبه ای رسیده میگه من خدا. خب یه فقیه چی میگه؟ میگه این داره کفر میگه، یعنی چی من خدا؟ آقا اعدام. بعدی تو چی گفتی؟ تو گفتی سبحانی؟ یعنی چی پاک و منظم من؟ آقا اعدام. بعدی بعد مثلا ما فکر روزبهان بغلی رو داریم که اصلا میگن شیخ شتا، یعنی بسیار به وجد میرسیده، به اون مرتبه وصال میرسیده و سخنانی گفته که اصلا شرح شطحیاتش هم بسیار کتاب معروفیه. خب یه نکته، دو سه تا نکته میمونه. یک، شط برای کسانیه که به اون درجه رسیدن، نه اداشو در میارن. هر کسی نمیتونه بیاد هر چیزی بگه بعد شط باشه، نه، همچین چیزی نداریم. دوم، شط درست از نظر فقها بوی کفر میده، ولی مولانا میگه سرتاسر یقینه، اون به اون مرتبه رسیده و این حرف رو میزنه. ولی من و شما که به اون مرتبه نرسیدیم میگیم یعنی چی چیز بایزید بسطامی؟ میگیم ما اعظم شأنی، شأن من خیلی بزرگ و بلند، من خیلی بلند مرتبه. بابا یه ذره پایین پا بر غرور خیشتن بگذار، ما چون در اون مرتبه و مقام نیستیم اینطوری قضاوت میکنیم. فقها هم همین رو قضاوت میکردن و میگفتن اینا به الحاد و کفر و بیدینی مبتلا هست که خب نتایجه. بعد یه اتفاقی هم که توی عرفان بعد از حلاج، بعد از سهروردی افتاد این بود که دیگه اینا رو پنهان میکردن، دیگه سعی میکردن این حالتهاشو در جامعه آشکار نشه، چون میدونستن نهایت کارشون میشد عین‌القضات، میشد حلاج و غیره. حالا اینجا مولانا در این مورد هم صحبت میکنه و چند تا با چند تا مثال این رو توضیح میده که درون اونا چون انقدر پاکه، هر چیزی که میاد بیرون پاکه. این نکته خیلی مهمه. مولانا ببینید از اون روز اول داستان کنیزک و پادشاه چی گفت؟ همه گفتن یعنی چی حکیم الهی اومد اون زرگر رو کشت بعد این چون پادشاه به کنیز برسه؟ این که آدم کشیه، مصداق آدم کشیه، مصداق بارز ظلمه به انسانه. تو یه نفر رو بکشی تا پادشاه به کنیز برسه؟ مگه از این حرفا نداری ما؟ بعد اونجا مولانا توضیح داد که کار پاکان را قیاس از خود مگیر. آن کسی که درونش پاکه یه وقتایی در قالب کلمات میاد زبانش که بقیه میگن کفر، عرفا میگن شد، بعضی وقتا در قالب رفتار مثل همون کشتن زرگر، بعضی وقتا در کار دیگه. و مهم اینه که اگر درون پاکه زنیکو هر چه صادر گشت نیکوست. از کوزه همون برون تراوت که درون، چون درون کوزه خوبه هر چی بیاد بیرون بده، حتی اگر من و شما اون خوبی رو نفهمیم. ما در جایگاه اون فقیهی باشیم که شطحیات عرفا رو متوجه نمیشیم، بعد خورده میگیریم. مولانا اینو بارها و بارها در قالب برای عرفا و حتی برای خداوند گفته، میگه خداوند غیر از خوبی هیچ کاری اصلا نمیتونه انجام بده، ولی من و شما به خاطر منافع خودمون و مزار خودمون، یعنی چیزی که بهمون ضرر میرسه، اینا رو تقسیم بندی میکنیم، خوبها بدها، این کارای خدا خوبه این کارای خدا بده. چرا؟ چون من به عنوان خطکش و معیار تشخیص خوبی و بدی، هر آن چیزی که به نفع من باشد خوب است، به ضرر من باشد بد است. تمام خطکش منم دیگه. هر انسانی خودش رو خطکش میدونه و هر کس به خاطر میشینه خطکشی میکنه، خوبها کارهای خوب خداوند، کارهای بد خداوند. خدایا دیگه از این کارهای بد نکنی، قربونت بشم، فدات بشم، این چه کاری حالا؟ این ببینین اون موقع این کارو کردی، این کارا رو بیشتر بکن، این کارا رو نکن، برو تو اتاق بشین به کارهای بدت فکر کن. نه، مولانا در مورد خداوندم اینو میگه، میگه خداوندم هر چیزی ازش صادر بشه خوبه، مثل عرفا. بعد یه چند تا مثال میزنه، کف کش، مثال دریا و موج. دریا عظیمه، بزرگه، پاکه، حالا موج های ذره کج و کولن، شکستن، ولی نشانش چیه؟ نشانه پاکیه دریا، نشانه بزرگی دریا. حالا اگر یه دریایی آبش گلالود باشه، موجش هم گلیه، اگه آبش پاک باشه، صاف باشه، موجش هم صافه. کف کج که از بحر صدقی خواسته، اصل صاف آن تیره را آراسته. اصلش چون صافه، هر چقدر موج کج باشه، ولی چون اصلش صافه، اون صافه. آن کفش را صافی و محقوق داد، محقوق یعنی سزاوار، محق، اونی که حق باهاشه، شایسته است، همچو دشنام لبه معشوق داد. اگه معشوق واقعا معشوق باشه، حتی اگه فوشم بده خوبه. اگه تو از حرف بد معشوق ناراحت شدی، بس یادت باشه اون معشوق دیگه معشوق نیست. این یه مثالی داره، هم در مثنوی اومده، جاهای دیگه هم اومده که مثلا یه نفر عاشق یکی بوده، هر روز از این رودخونه میرفته و نمیدونم به عشقش قربونت بشم، فردا بشم چه خوشگلی، دوباره میرفته فردا میومده، تا اینکه بعد مدت ها میگه تو اینجا یه خال داشتی من ندیده بودم، میگه ببین امروز دیگه از رودخونه بر نگرد، غرق میشی. چرا؟ حالا و اونجا میگن و عرفای ما از این داستان نتیجه میگن. ببینیم مثلا 4 ماه داشته میومده ولی هیچ بدی در این معشوق ندیده بوده، به محض اینکه دید اون معشوق دیگه معشوق نیست. حالا اگر فحش از دهن تو طیبات نیست، در اون عاشقم نیست. اگر کار خوب خدا کار بد خدا در هر شرایط برای تو خوب نیست، تو عاشق خدا نیستی، عاشق خودتی. و هر چیزی که برای تو خوب باشه از نگاه تو خوبه، و هر چیزی برای، اتفاقا این برایم برای جسمه ها، چون کلا در مورد امروز جسم و معنا صحبت میکنیم، ما معیارمون جسمه، شاید اون چیزی که الان برای جسم من بده برای روح من خیلی هم خوب باشه، مثل همین ریاضت ها، مثل خیلی چیزهای دیگه. خب همچون دشنام لب معشوق داد، گشتان دشنام نامطلوب او، خوش ز بحر عارض محبوب او. و چون اون فوشم بده دشنامم بده، چون معشوقه، چون زیباروه، چون خوبه، هر چی بگه خوبه. گر بگوید کش نماید راستی، ای کجی که راست را آراستی. میگه اگه حرف بدی هم بزنه اون خوبه، اون درسته، ای کجی که راست را آراستی. ای خدا، از شکر، بعد مثال دیگه ای میزنه، از شکر گر شکل نانی میپزی، تو بیای با شکر و چیزای شیری شبیه نان یه شیرنی بپزی، هر کی نگاه میکنه میگه گرده، مثلا شبیه نونه، علظاهر شبیه نونه، بعد نگاه میکنی میبینی آها مثلا نون پخته، بعد که میمزی به قول مولانا مزه میکنی، طعم قند آید ننان چون میمزی، چون اصلش چیه؟ شکره، چون این نونو با شکر پخته، بعد که مزه میکنی میچشی میفهمی اه شکره، هر چند شبیه نون باشه. میخواد بگه شکل ظاهر مهم نیست. گر بوت، بعد یه مثال دیگه ای میزنه، گر بوت زرین بیابد مؤمنی، که هلد او را پی سجده افکنی، بلکه گیرد سجده کنی، بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. اگر یه چیزی شبیه بوت به شما بدن از جنس طلا، تو بر نمیگردی بندازیش کنار بگی نه این بوته، من به این سجده نمیکنم، این کارو میکنی؟ نه، ور میداری اون بوت زرین رو میندازی تو آتیش، ذوب میکنی، قشنگ طلای خالص به دست میاری، میری انشالله در امور خیریه ازش استفاده میکنی. یعنی ظاهر بوت تو رو فریب نمیده که اون همه طلای زرین رو، مثلا چه میدونم، حالا این که خیلی چیز کوچیکیه، بوت ها اغلب خیلی بزرگ بودن، مثلا یه بوت مثلا 20 کیلو طلا رو بدن به تو شبیه بوت باشه، بعد بگن نه من به این سجده نمی کنم. سجده نمی کنی؟ نکن، وردار، استفاده بهینه ازش بکن. بعد میگه بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. صورت ظاهری بوت رو دیگه تغییر میدی. چرا؟ تا نماند بر ذهب شکل وسن، وسن یعنی بوت، ذهب هم که یعنی طلا، میگه دیگه طلا شبیه بوت نباشه. همه اینا رو گفت واسه این مصرع، زان که صورت مانع است و راه زن. این صورت ظاهری ما رو گول میزنه. مثلا در شطحیات عرفا صورت ظاهری کلام کفره، ولی کفر نیست. صورت ظاهری کف در دریا اینه که شکسته است و کفه، ولی دریا چه عظمت و شکوهی داره. صورت ظاهری این بوت اینه که شبیه بوته ولی طلاه. و صورت اعمال خیلی یا بده در صورتی که خوبه، یا خیلی وقتها خوبه در صورتی که بده. ذات زرش ذات ربانیت است، یا داد ربانیت است، نقش بوت بر نقد زر عاریت است. میگه ذات طلا چیه؟ حالا داد ربانیت بگین یعنی داده ربانیت، ذات ربانیت یعنی از سمت و سوی خداست، یعنی میخواد بگه که ذات هر چیز خداییه، مخصوصا حالا چیزهای خود، ولی نقش ظاهر شبیه بوته، اون آریتیه، ظاهر من این شکلیه، یه چیز آریتی ساختگیه، اون باطنم نیست، باطن یه چیز دیگه است. بعد میاد یه مثالی رو میزنه، بحر کیکی تو گلیمی را مسوز و صداع هر مگس مگذار روز. کیک همون کک خودمونه، کک اگه بیفته تو گلیم، از این حشرهایی بوده که قبلا تو لاف و تشک و نمیدونم پتو و بالش و اینا میافتاده، بعد آیا تو یه کک بیفته توی فرشتون کل فرش آتیش میزنی؟ نه، حالا یا میشوری یا سبزدایی میکنی، تو آفتاب پم میکنی، نمیدونم چوب بهش میزنی، یه کاری میکنی کک از بین بره، کل فرش رو از بین نمیبری. این مثال یه مثال خیلی قدیمیه که مثلا برای یه بی‌نماز در مسجد رو نمیبندن، نمیدونم واسه یه دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن و خیلی چیزهای شبیه این، یعنی برای یه چیز ناپسند و ناروا یه مجموعه خوب رو از بین نمیبرن. مثل اینکه من بارها گفتم نمیشه، حالا چند نفر میان کامنت بد میذارن، فوش میذارن، حرف بد میزنن، ما کلاس مثنوی رو تعطیل کنیم؟ نمی کنیم. همه کسانی که مخالف آگاهی هن، مخالف دانایی هن، مخالف رشد و تعالی هن، تمام تلاششون رو میکنن که کلاس های شبیه این تعطیل بشه، ولی ما به خاطر 4 تا کک گلیم را آتیش نمیزنیم، اتفاقا خیلی هم با انرژی بیشتر پیش میریم. حالا میگه تو هم به خاطر آن چیزی که مثلا حالا عرفا شت میگن یا 4 تا حرفشون شاید مناسب با مثلا عقل و استدلال و اندیشه تو نباشه. این رو من در مورد مثنوی هم بارها گفتم، شما شاید با 5 تا از اندیشه های مولانا موافق نباشی، آیا میشه 26,000 بیت اونم یکی از یکی نابتر و درجه یکتر رو بذاری کنار به خاطر اینکه مثلا 5 تا اندیشه مولانا رو باهاش مخالفی؟ نه، از این حرفا نیست. به خاطر همین میگه از روی ظاهر قضاوت نکن. متاسفانه ماها خیلی ظاهر بینیم، خیلی بیشتر از اینکه تصورش رو بکنیم ظاهر بینیم، ولی حقیقت در پس ظاهر پنهانه و دیدن حقیقت هم کار هر کسی نیست. و صداع هر مگس، صداع یعنی سردرد، درد سر، یه مگس میاد مثلا هی اذیتت میکنه، آیا تو کل روز تو به خاطر اینکه یه مگس اومده تو رو اذیت کرده خراب میکنی؟ نمیکنی؟ خب خدا رو شکر. حالا میگه به خاطر اذیت یه مگس کل روزت اوقات خودت رو خراب نکن. حالا این گفته مگس، آقا یکی سر این خیابون میپیچه جلوی تو، آقا یه فرش بعدی هم میده، آقا تا شب تو میخوای اعصابت خورد بشه، ای مرتی که نمیدونم اینو گفت، بابا ول کن، گفت رفت، بقیه یه روز تو بچست. یعنی به خاطر یه چیزی، یه کار اشتباهی که یه نفر کرد، یه اتفاق بعدی که افتاد، کل عمرت رو هدر نده. امیدوارم همینطور باشه، به خاطر کسانی که با عشق و حقیقت مخالفن دست از عشق و حقیقت بر نداریم، چون متاسفانه خیلی ها هستن که آدم رو دل سرد میکنن، یه کاری میکنن که دنبال عشق و حقیقت نری. امیدوارم دنبال آگاهی، دنبال دانایی و با حرکت و پویایی بریم به سمت عشق و حقیقت، قسمت هممون بشه. تا بیت 2892 و سلام علیکم و رحمت الله.